أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بعد از بیان تقسیماتی که ذکر شده است برای علم اصول فقه و که مهمترین اونها تقسیم مرحوم محقق صاحب شرایع بود و بیان نکاتی که در رابطه با تقسیم مسائل یک علم و بالخصوص تقسیم مسائل علم فقه لازمه، نکات را اجمالا اشاره کردیم. بر اساس اون نکات شاید بهترین پیشنهادی که شده است در این رابطه پیشنهادی است که عرض کردیم شهید صد در اشاره کردیم دیروز در خاتمه بحث، در این رساله عملیه جدید ایشون نوین ایشون الفتاوی والواضحه، چون یه رساله ای رو تنظیم کردن به نام الفتاوی والواضحه، یه قالبی برای رساله نویسی نوین و جدید برای مردم با زبان ساده تر از زبان پیچیده و اصطلاحات فقهی کتب فقهی عربی ایشون به عنوان الفتاوی الواضحه تنظیم کردن. در حقیقت همون مسائلی که در منهاج السالین هست اینا رو با یه ساده بیان ساده تری و امتیازاتی به نظر ادبی و سبک بیان جلد اول یا بخشی از جلد اول منهاج السالین رو تنظیم شد. یه مقدمه هم ایشون بر این یا دو تا مقدمه بر این رساله ایشون اضافه کردن، یکی مقدمه در اصول الدین اثبات عقاید اصلی در اصول پنجگانه که خود اون یه بحث بسیار جالب و جدیدی بود، مستقل چاپ شد به عنوان یک کتاب یا جزوه مستقل، المرسل بر رسول بر رساله. یه مقدمه هم برای خود کتاب یعنی ابواب فقهی زدم، البته فقط یه جلده از این عبادات چاپ شد یعنی تدوین شد، بقیهش موند و تدوین نشد. در اون مقدمه عبادات یه مؤخره هم باز در آخرش اضافه کردن فلسفه عبادات، اون هم یه نکته اضافی بود، آثار و فلسفه عبادت در زندگی و حیات انسان، حیات بشر، اونم بحث جالبی است، اونم مستقلا چاپ شد. ولی در برای مسائل فقهی مقدمه فقهی زدن در همون بحث مقدمه شروع در عبادات، ابواب عبادات، اشاره کردن به مسائل مهمی اجتهاد، تقلید، منشأ حرکت اجتهاد، لزوم اجتهاد، تا یه چیز مقدمات مقدمه بسیار اونم خوبی است و ضرورت یا نیاز تدوین رساله های عملی فتوایی به این شکل، بحثایی درباره تاریخ رساله های عملیه در نزد فقهای ما، رساله فتوا، بحثایی دارن. این مناسبت در نهایت یک فصلی دارن در همین مقدمه به عنوان تقسیم بندی که ما پیشنهاد میکنیم رساله های عملیه فقهیه بر اساس این مبنا تقسیم به این شکل تقسیم بشه. اونجا یه تقسیم بندی رو آوردن، روح اون تقسیم بندی رو ما البته خیلی مختصره، وارد تفصیلات هر قسم دیگه خیلی نشدن، ولی اجمالا یه تقسیم بندی چهارگانه ایشون دارند شبیه همون تقسیم رباعی و چهارگانه مرحوم محقق ولی با عناوین و کیفیت دیگری که من روح و تقسیم رو اینجا با عبارت ها با عناوین، چون بعضی از اون عناوین که ایشون اونجا به کار برده جنبه سابقه فقهی اصطلاحات فقهی نداره، بیشتر با همون رساله فتوایی و عملی ساده شاید بخوره. من اونا رو برگردوندم به اصطلاحات فقهی تر و مصطلح در کلمات فقها، ولی روح همون تقسیم رباعی با تفصیلات تحت هر قسمی، ایشون تفصیلات دیگه نیورده زیاد یا اصلا وارد نشده، اون چم که تدوین شده فقط قسم اول بوده که عبادات، اونم با حذف خمس و زکات، عبادات مالی و همین مقدار تدوین شد و دیگه بقیهش هم خورد به مسائل عراق و شهادت ایشون. اگر بودن شما این رو تکمیل میکردن یه طرح خیلی خوبی بود در رابطه با هم تقسیم بندی مسائل فقهی، هم رساله عملیه فتوایی برای مقلدین نوشتن برای در سطح انتظارات امروز مردم و مقلدین امروز، که واقعا اینم یه بحثی است. رساله کتب فتوایی یه فقهی با کتب استدلالی باستی فرق کنه، غرض از اون کتب فتوایی و رساله عملیه بیشتر تبلیغ و رسوندن این احکام و افهام این احکام، تعلیم این احکام به عامه مردمه، قهران فرق میکنه با کتب فقهی استدلالی اجتهادی، هم در سبک و اسلوب بیان، هم در مقدار بیان، مقدار شرح و توضیح و مثال آوردن و مسائل دیگری که امروز مورد نیازه، و هم شاید در ترجیح برخی ابواب بر برخی ابواب دیگر، در توضیح بیشتر، در تفصیل بیشتر، محل ابتلاس و مسائل دیگری. حالا اون باز بحث دیگری است، ما وارد اون فعلا نمیخوایم بشیم. حالا اصل تقسیم بندی مسائل علم فقه بر اساس نکاتی که دیروز اجمالا عرض شد که تقسیم بندی مسائل هر علمی مخصوصا علم فقه اینا رو نیاز داره، این نکات فنی باید درش باشه. تقسیم این تقسیم اینه عناوینش: تقسیم فقه یا احکام شرعی در فقه به چهار قسم. قسم اول همون قسمی است که مرحوم صاحب شرایع هم داره، عبادات. قسم دوم احکام الاموال یا روابط مالی، که تحت این قسم دو بخشه، کل احکام اموال را که در فقه هست در این باب، چون اموال همونجور که در اون نکات هم عرض شد بحث مال و روابط مالی خودش یک آثار و احکام و قواعد خاص به خودش داره، یه مجموعه خاصی از احکام در فقه و در حقوق دنیا هم همینجوره نسبت به اموال هست و روابط مالی. اینا در فقه هم همینجوره پخش در ابواب مختلفی و اقسام مختلفی، نباستی جمع بشه تحت عنوان احکام الاموال. وقت دو بخش شده این، اموال عامه و اموال خاصه، یعنی اموالی که مربوط به عموم جامعه است و اموالی که نه مربوط به اشخاص، ملکیت‌های خاصه است. باز اموال خاصه را این تقسیم بندی رو خود ایشون هم اشاره کرده در اون تقسیم، اموال خاصه هم بازشون اشاره کرده تا همین مقدار، تقسیم کرده به دو بخش: اسباب تملک ابتدایی یا اولی در اموال خاصه که ملکیت خصوصی است به اصطلاح، ملکیت اشخاصه، یکی هم اسباب ملکیت طولی یا ثانوی، نقل ملکیت، انتقال ملکیت. تا اینجا ایشون اشاره کرده، بعد دیگه بقیه تحت عنوان اموال چیز دیگه نیورده، خب اینم قسم دوم. قسم سوم، این اصطلاح ما ایشون اصطلاح دیگری داره، من این مناسب دیدم. قسم سوم العشرت و سلوک، در کتاب کتب فقهی و روایی ما ابواب العشره داریم، ابواب العشره و سلوک، یا بین پرانتز العادات، که برخی از فقها کلمه عادات را مثل مرحوم صاحب مفتاح الکلامه، مرحوم فیض و قبل از اونا بعضی از دیگران کلمه عادات را هم آورده بودن تو تقسیم بندی ها. این همون اشاره به سلوکه. پس باب قسم سوم، قسم اول عبادات، قسم دوم احکام اموال، قسم سوم عشرت و سلوک، العشرت و سلوک بین پرانتز عادات. این عشرت و سلوک هم دو بخشه، یک بخشش احکام الاسره است یا احوال شخصیه، همون احکام خانواده است. بخش عمده عشرت انسان، معاشرت انسان، بحث خانواده است که امروز ازش تعبیر میشه به احوال شخصیه. بخش دومش که سلوک شخصی است یا عادات، اونم مربوط میشه به عشق. این قسم دوم و سوم. پس قسم سوم شد العشرت و سلوک یا عادات. قسم چهارم الاحکام و سیاست. چهارم را الاحکام و سیاست قرار دادیم. حکم هم اینجا به معنای ولایت و حکومت و حکم به شعبی که داره این ولایات، و سیاست هم یعنی نظام ها، سیاست های عامی که مربوط به یک فرد نیست، سیاستی است که نظام اعمال میکنه بر کل جامعه. این کلمه الاحکام و سیاست هم در اصطلاحات بعضی از فقها آمده. قسم چهارم مرحوم محقق را بعضی احکام و سیاست هستن ازش تعبیر کردن. بنابراین میشه عبادات، احکام اموال که دو بخش داره، اموال عامه و اموال خاصه، عشرت و سلوک که دو یاد عادات که باز دو بخش داره، احوال شخصی، احکام اسره و سلوک شخصی که عادات شخصی است در حقیقت، احکام افراد. چهار احکام و سیاست. این اقسام چهارگانه اصلی است که حالا زیر مجموعه های اینا رو وقتی هم بیان میکنیم مشخص میشه که شاید اون نکته اخیری که دیروز عرض شد برای تقسیم مسائل فقهی که باستی به گونه ای باشه این تقسیم بندی که همه مسائل مستحدثه را بشه به گنجون داخل در این اقسام، و هر مسئله ای که مستحدث بشه و پیش بیاد قابل درج باشه، قابل انضمام باشه به یکی از این اقسام بدون تأویل و تکلف و مسائل از این قبیل به مناسب باشه، یعنی لحاظ شده باشه در این اقسام. این جوریه، این جهات چهارگانه ای که اینجا دیده شد واقعا جهات عامی است. به نظر میرسه همه مسائل رو هم هرچی که مستجد بشه و مستحدث بشه از مسائل میتونه در بر بگیره به شکل خوبی، چون واقعا هر مسئله یا مربوط به عبادت، چون به قصد و قربت و اینا داره که مشخص عبادت، یا رابطه مالی است میره تو احکام الاموال، حالا یا عامه یا خاص، مالیات عمومی خصوصی، تقسیمات زیر مجموعه احکام الاموال، اینا رو همه میتونه بگیره، یا ضمن مسائل معاشرت اشخاص با اشخاص، روابط بین فیما بین اشخاص و مسائل معاشرت و سلوک و عادات، که اینم بخش روابط شخصیش، احوال شخصیش میره تو اون قسمت اول، بحث سلوک شخصیش هم میره توی عادات شخصی، میره تو قسمت دوم، یا حکم و ولایات و سیاست عامه است، نظام های عامه که ازش تعبیر به سیاست عامه میشه یا سیاست میشه، سیاست اقتصادی، سیاست اداری، سیاست حکومت، نوع اینا همه سیاسته، همون نظام های عامه است که داخل در قسم چهارم میشه و هر چیزی که وظیفه اون کل نظامه، نه وظیفه تک تک افراد و مربوط به کل کلان جامعه است، از نظام های اجتماعی چه در بخش های اقتصادی، بخش های اداری، بخش های حقوقی، بخش های قضایی، بخش های بین الملل، بین روابط بین دنیا، کشورهای دنیا، همه اینها در حقیقت شؤوناتی است که مربوط میشه به همون احکام و سیاست. حتی نظام های غیر سیاسی ولی مربوط به کل اگه باشه، مثلا نظام شهرداری ها، شهرسازی، اینا یه نظامی است که مال یه نفر نیست، مال کل شهر. نظام مربوط به حفظ محیط زیست، این یه نظام مال یه نفر نیست، این نظام حفظ محیط زیست، نظام سلامت جامعه، مثلا بهداشت، تمام اینا رو اگر درش مسائل فقهی شکل بگیره و رخ بده و به عنوان نظام بخواد کسی فتوا بده، نه به عنوان تکلیف یک فرد، اینها در نظامش باز مشخص بشه، در فقه ما اون حکم کلانش مشخص بشه که مسئولش حاکم دولت نظام او باز پیاده کنه، یه فرد نمیتونه، حکم یک فرد نیست. اینا همه هرچی در این قسمت ها که این قسمت ها معمولا مسائل مستحدثه ایست که گفته میشه اینا در فقه چرا نیامده، چرا باب نداره، چرا قسم نداره، چرا جا نداره، اینا همه مندرج میشه در این احکام و سیاسات که این مال شخص نیست. شخص نمیتونه رابطه همه رو درست کنه تو محیط زیست، که نمیتونه نظام شهرسازی به یک شخص، بقیه ازش اصلا مربوط به اون نیست، بخش دیگران، این دولته که میتونه این کارو بکنه، شهرداریه که بشه این اختیار داده میشه که بخشی از نهادهای دولتی است در حقیقت و حاکمیتی است، اونا این کارو میتونن بکنن و هکذا. پس اینا همون سیاساته که مربوط به کلانه و متولی اجراش و مکلف به اجراش هم اون مرکز حاکمیت و جهت حاکمیت اون جامعه است. فرد اصلا نمیتونه اینو انجام بده، فرد به اندازه خودش میتونه انجام بده، کل اون نظام رو وقتی بخوایم بخواد فتوا بده مجتهدی یا بگه این لازمه مثلا اجرا بشه، این مقدارش اینجوری باستی بشه نه اونجوری، این تکلیف کیه؟ این سیاسته، تکلیف متولی سیاسته که همون حاکمیت. گفتیم دیگه همین حرفایی که داریم میزنیم اینا ملاکه. نه گفتیم دیگه، پس چی گفتیم؟ نوع اول عبادات به حس نوع حکمه که درش قصد قربت و نیت و حکم عبادی است. نوع دوم که احکام امواله، چون کل اموال دارای یک ویژگی خاصه، چه عقد باشه چه ایقاع، در باب اموال روابط مالی یک احکام خاص خودشو داره، اینم ابتلای خودشو داره، آثار خودشو داره، قواعد خاص خودشو داره، بحث زمان درش هست، چی هست چی هست، احکام خاص امواله، اینا رو باز جمع شده در عنوان دوم، قسم دوم. قسم سوم هم مربوط به اشخاص، روابط شخصی با هم دیگر، معاشرتی که ما اسمش گفتیم عشرت، چون عشره و عشرت و سلوک در فقه ما آمده، در روایات ما آمده، معمولا همه کتب احادیث، کتب فقهی حدیثی ما یک بابی داره، باب العشرت و سلوک، مراجعه کنید در وسائل هست، در جای دیگه هم هست، کتب فقهی دیگر هم هست، عشرت بخش شخصیش میشه بخش معاشرت با دیگران، احکام مربوط به احوال شخصی در حقیقت و خانواده و امثال خانواده که حالا میاد تفصیلش، و سلوک شخصی هم احکام عادات افراده. حالا این جامعشه، یعنی تقسیم بندی، اجازه بدید تمام بشه بعد، این اصل تقسیم بندی اصلی است، بعد زیر مجموعه ها مهمه. در رابطه با احکام عبادات، با عبادات که قسم اوله، عبادات یه ابوابی داره و یک قواعد مشترکی داره که تحت عنوان عبادات، که البته دیگه این را مرحوم شهید صد نیاورده و در رساله عملی هم اینجور تقسیم نشده، همین جلد اولی که مخصوص به عباداته، ولی به نظر ما میباستی اینجوری میشد این عبادات، یه بخش اولی در عبادات میباستی وارد میشد تحت عنوان احکام عامه عبادات. عبادت عبادت یه سری بحث‌ها و احکام عام می‌داره که خاص به یک عبادت نیست و بحث‌های بسیار مهم فنی و فقهی مهمی است که اینها یک جا باز جمع بشه و بیان بشه، چون همه جا اینا ازش استفاده میشه. ولی معمولا اینجوری نیست، ابتدا ما وارد کتاب طهارت میشیم در عبادات، به مناسبتی یکی از قواعد عبادی بحث میشه، باز به وارد کتاب صلات میشیم اونجا باز تکرار میشه، وارد کتاب صوم میشیم اونجا باز جور دیگه میشه، اینا باز یه جای جمع بشه. من اشاره به بعد شاید حدود 20 تا 25 تا 20 یا بیشتر عنوان هست که اینا مسائل مربوط به همون بحث های عام و احکام عام عبادته. یکی تعریف عبادته، معنای نیت در عبادته، حکم شک در عبادیت عبادته، توقیفیت عبادته، اقسام عباداته، تشریع در عباداته، کسی تشریع کنه، قصد تشریع و اینا. اینا تو مثلا 10 جا در فقه کتب عبادات تکرار میشه، یه جا باز بحث میشه، هم در صوم میگن، هم در صلات میگن، هم در جای دیگه میگن، وضو میگن، تشریع در عبادت، حکم تشریع در عبادات، عبادات رجایی و امتثالات، امتثال اجماری در عبادت، اجتماع جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی در عبادت، بطلان عبادت با نهیه، اخذ اجرت بر عبادات، نیابت در عبادت، میشه نیابت، نمیشه نیابت، بحث اعاده عبادت قابل اعاده هست یا نیست، ابطال العباده، تقسیم بندی عبادات به عبادات وقتیه و عبادات غیر وقتیه، قضاء در عبادات وقتیه، بدلیت در عبادات، عباداتی که بدل دارن، عبادات اضطراری، تقیه در عبادت، جب در عبادت، عبادات و سبی، اجبار بر عبادت و معاقبه بر ترکش، میشه نمیشه، شرایط عامه عبادات، چه شرایط عامه ای داره که با شرایط عامه معاملات فرق میکنه، متباینه، قواعد مشترک در عبادات، چه قواعد فقهی چه قواعد اصولی که در عبادات به کار گرفته میشه نه در جای دیگه، مثل قاعده فرا، قاعده تجاوز، قاعده فرا، اینا در عبادات به کار گرفته، در معامله کسی قاعده فرا جوری نمیکنه، و قواعد دیگری، قاعده حیلولت، قاعده فلان، حرمت عبادت بر عبادت غیر خدا، حسن عبادت و استحقاق ثواب بر او، تستر و تجاهر در عبادت، اکثار و اقتصاد در عبادت، اعتراف به تقصیر در عبادت. اینا عناوین، حالا ممکنه بعضی از این عناوین هم انسان در بعضی دیگه ادغام کنه، بعضی غیر از اینا هم شاید چند تا عنوان دیگه باشه، اینا مجموعه بحثایی است که همش مربوط به عباداته، ناظر به عبادت خاصی هم اکثر این مسائل نیست، عامه، خصلت عبادیت، حکمه، و از آثار همین نکته مشترکه که عبادت وقتی حکم شرعی عبادی شد این چیزا رو داره، این آثار داره، این مختصات رو داره، این مثلا قواعد خاص خودش داره، اینا ماهیت اصولی نه، بحث نه، بحث فقهیه، شکل در اصولی نیست، بحث فقهیه محضه. بنابراین داشتن باشه منافات نداره بین در این چیز، یه مقدم، یعنی دو بحث باستی بشه در با کتاب العباده، اینجوری که ایشون وارد زود از طهارت شده، اول این قواعد عامه عبادات جدا بشه، در هر ادم اینجوریه، وقتی یک فصلی بابی باز میشه، یک سری مسائل مشترک هست، مربوط به هر مسئله نیست، عام کل مسائل اون مباحث اون فصل رو میگیره، اینا رو مقدمتاً به عنوان کلیات مطرح میکنه، چون کلیه اینا بحث میکنن، ما ازش تعبیر کردیم عامه، عامه همون کلیات، بحثای عام یا احکام عامه، یعنی احکام کلی، قواعد کلی این باب عبادات، اینا اول یه جا بحث بشه، بعد من در تفصیلات کل عبادتن و عباده از خصوص اون عبادت و ادلش و مواردش و اجزایش و شرایطش و اینا خاص خودش اونجا بحث بشه. پس یه تقسیم بندی زیر عبادت لازمه، احکام عامه عبادات، بعد ابواب عبادات، طهارت و صوم و صلات و صوم و خمس و زکات و اون اموال، بحثایی که هست در تحت عنوان ابواب عبادات. خب ولی طهارت به عمدتا از شرایط عبادت دیگه، حدثیش که عبادت، خبثیش هم به جهت شرطیت در عبادت عمدتا. این بحث قسم اول. قسم دوم، یعنی زیر مجموعه قسم اول، زیر مجموعه قسم دوم بحث احکام الاموال یا روابط مالی، معاملات مالی، اینم همینجور یه بحث مقدماتی لازم داره، همون کلیات یا مباحث عامه است، تعریف، تعاریف معلومه، تعاریف، تعریف مال، تعریف ملک، تعریف حق، تعریف التزام، منابع حق، انواع ملکیت ها که اینجا بحث از این ملکیت معنوی که امروز مطرحه، حق تألیف و حق اختراع و به تعبیر عربی الملکیت الفکریه یا ملکیت معنوی، مالکیت معنوی. اینا بحثایی است که مربوط به کل امواله، ملک چیه، مال چیه، تعریفش چیه، حق چیه، التزام چیه، مصادر منابع التزام و حق چیست، انواع ملکیت ها چیست، و به نظر ما یه بحثی هم لازمه روش بحث در اموال و معاملات مالی و تقسیم مباحث اموال. این یه بحث کلیات، شبیه همون بحث کلیاتی که گفتیم در عبادات که قسم اوله، بعد تقسیم میشه به اموال عامه، تقسیم مباحث اموال همونجور که اشاره کردیم، خود شهید صدم این اشاره رو داشته ولی دیگه واردش نشده. اموال عامه چیه؟ انفال، تحت عنوان اموال عامه این ابواب میاد، ابواب الانفال والخراج، باب الانفال، خمس و مجهول المالک، زکات و صدقات و اوقاف عامه، جزیه، مباحات و مشترکات، مالیات هایی که حکومت ها میتونن اضافه کنند و مالیات و مجازات های مالی که دولت اخذ میکنه، این هم مال در حقیقت، اموال عمومی میده تو بیت المال. این اموال عامه در حقیقت اموال بیت المال و مشترکات به بیت المال، مشترکات عامه و مباحات و ایناست. نوع دوم اموال خاصه، یعنی اموالی که ملک اشخاصه، مالکیت های خصوصی است، که این مالکیت های خصوصی هم باز دو بخش داره زیرش، یکی اسباب ملکیت خصوصی ابتدایی، یعنی چیزی که قبلا ملک کسی نبوده، یا مباحات بوده، یا اگرم ملک بوده ملک مثلا عام بوده، ملک دولت بوده، مثل انفال و امثال اینا، اولین بار به ملکیت خصوصی میخواد در بیاد. اسباب ملکیت های خصوصی حیازت و تحجیر و احیا و سید و نمیدونم اقتطاع و اعتشاء، این چیزایی که در کتب فقهی آمده، احیاء موات و استخراج معدن و اینا موجب ملکیت خصوصی میشه، غوص و اینا اسباب ملکیت های خصوصی ابتدایی است، چیزی که عام مباحه یا مثلا انفال به اختیار به ملک خصوصی این شخصی که یکی از با یکی از این اسباب، یکی از این اسباب رو داشته باشه مالک میشه. دو، اسباب ملکیت ثانوی یا انتقال ملکیت، ملکیت خصوصی، که در این نوع دوم که اسباب ملکیت ثانوی یا نقل ملکیت، انتقال ملکیت، اینجا باز یه بحث مقدماتی هست، این بحث در فقه جدیده اگر بشه. انواع این اسباب ملکیت ثانوی ذکر بشه، یه تقسیم بندی هست که اسباب ملکیت های ثانوی دو قسمه، یه وقت تصرف انشائی است، قانونی است، در حقوق ازش تعبیر میشه به تصرف قانونی، مثل همین بیع و هبه و ابراء و یک وقت یک واقعه قانونی است، یعنی یک حادثه است، مثل ائتلاف، ارث یا حادثه سبب انتقال ملکیت میشه. این دو تا با هم فرق میکنه. اون انشاء میخواد، انشاء نمیخواد، حادثه است. باز این دومی هم دو قسمه، بعضی وقتا قصد میخواد، انشاء نمیخواد، ولی قصد میخواد، مثل حیازت. حیازت اگه با قصد تملک نباشه مملک نیست، همجوری برداره. یا قبض، کسی چی مالی رو بگیره ولی نه به عنوان قبض، این جاهله، قصد قبض نکرده، مالک نمیشه. ولی بعضی ها از وقایع حوادث قصد هم درش لازم نیست، ائتلاف، چه با قصد ائتلاف اتفاق کنه چه بدون قصد، ضامنه. معادل او در ذمه‌اش منتقل میشه به ملک صاحب اون مال. اینا هم یه تقسیم بندی هاییست. خود تصرف قانونی دو شکله، قائمه به دو طرفه. اینجا اون بحث عقد و ایقاع میاد. تصرفات انشائی که ازش تعبیر میشه به تصرفات قانونی در حقوق روز، معامله داریم در فقهمون، یا قائمه به یک دو طرفه، یعنی اون امر انشائی که میخواد ایجاد بشه تحت مربوط به دو طرفه و سلطه تصرف در حوزه سلطنت دو نفره که بدون رضایت هر دو طرف شکل نمیگیره، چون یه بخشش تصرف در سلطنت دیگری است، در سلطه وضعی دیگری است، بدون اذن و رضای او صحیح نیست، او باید اراده کنه، او باید راضی بشه. این همون عقده که در تعریف عقد این نکته گفته میشه. قوام عقد به اینه که یک اثر قانونی وضعی انشائی است که در رابطه با سلطنت دو طرفه و تصرف در حوزه ما له السلطنه هر دوست، رضا هر دو باستی موافقت کنن، توافق کنن، توافق بین دو رضا، دو تا رضایت و دو تا اراده طرفین بشه تا این شکل بگیره، این عقده. اگر نه، تصرف در سلطنت مربوط به یک طرف فقط، دیگری فقط موضوع اون سلطنت، نه صاحب اون سلطنت، این میشه ایقاع. فرق بین عقد و ایقاع هم همینجا باستی گفته بشه که متاسفانه اینا همجوری در بحث‌های فقهیه ما هم چون این مباحث کلی جدا نشده، این تعاریف درست دیده نشده، همجوری مبهم یا استطرادی در به مناسبت‌هایی در بحث‌های هی بهش اشاره میشه بدون اینکه یه جا کلی کامل با همه اطراف و جوانبش بحث بشه و با هم مقایسه بشه عقد با ایقاع، اختلافاتش و فوارقش. این بحث مقدماتی است. بعد بحث اول، بحث اموال، ابواب معاملات مالی یا روابط مالی که عقود و ایقاعات، اینها تفصیل داده میشه و ابوابش ذکر میشه دیگه، وارد میشه اون ابواب اموال، عقود مالی و یا ایقاعاتی که در رابطه با امواله. اینم زیر مجموعه قسم دوم اجمالاً. زیر مجموعه قسم سوم که اشرت و سلوک بود یا آداب، عرض کردیم اینم به دو قسمه. قسم اول احکام خانواده است یا احوال شخصیه، احکام الاسره، داخل میشه در این کتاب، کتب نکاح و طلاق و ایلاء و زهار و لعان و میراث و نفقات و احکام اولاد و وصیت و عتق و تدبیر و مکاتبه و تجهیز میت و احکام جنایز به اصطلاح. اینا همه شاید 7-10 تا عنوان اینا کتب فقهی است که داخل میشه در احوال شخصیه یا احکام الاسره. بحث همون اشرت با دیگران، احکام روابط اشخاص با اشخاص، مبناش روابط اشخاص با اشخاص، اشرت. بخش دوم احکام سلوک شخصی است یا همون عادات. این هم احکام زیادی درش مندرجه، کتب زیاده. احکام اطعمه و اشربه، کتاب اطعمه و اشربه مربوط به اینه، چون اطعمه و اشربه ما تکلیف اشخاص رو معین میکنه، کی؟ هر شخصی. چی چیز براش، چه طعام حرامه، چه طعام حلاله، چه شرابی حرامه، چه شرابی حلاله. احکام اطعمه و اشربه، البسه و زینه، سید و زباهه، احکام المعیشه یعنی معایه، مکاسبی که حرامه، مکاسبی که واجب کفاییه، مکاسبی که مباهه، مکاسبی که مستحبه مثل زراعت و امثال اینا، یک سری احکام و روایات زیادی تحت عنوان احکام المعیشه ما داریم، یعنی اونچه که مربوط به تکسب انسان هاست. احکامش نه دیگه، اینا خیلی چیز نداره، اگه هم داشته باشه میشه تو مقدمه آورد کلیات. نذر و یمین و عهد و کفارات هم یه نوع، اینا هم باز مربوط به اشخاص، نذر میکنه واجب میشه برش، قسم میخوره واجب میشه، این همون سلوک شخصیه. احکام پزشکی، احکام فردی مثل تلقیح، ترقیح، تغییر جنسیت، استنساخ، اجاره رحم، زمان طبیب، کجا زامنه کجا زامن نیست و مسائل زیادی که احکام پزشکیه، اینا همه داخل در سلوک شخصی میشه. کبائر و محرمات، حرمت غیبت، حرمت دروغ گفتن، حرمت تهمت زدن و مسائل دیگری از این قبیل، حرمت غنا، ذنوب کبیره، اینا هم یه بابیست برای خودش در فقه که باز مربوط به سلوک اشخاصه، سلوک شخصه، فعلیست که از سلوک و عادت یک شخص، این که در بعضی از فقها گفته عادات، این تو ذهنشون این ابواب بوده، گفتن خب اینا مال اشخاصه بس بگیم اسمش بذاریم عادات. اینم یه بخش، یه بخش هم میشه اضافه کنیم که نیست در فقه، این بحثایی که تو حقوق روز هست، مثلا آزادی شخصی، حدود آزادی اشخاص، الحریت الشخصیه، آزادی شخصی، آزادی کسب و کار، آزادی هایی که تو این قسمت ها هست، اینا هم قابل ادراج در این عنوانه، اگر مربوط به اشخاص باشه. نه، سیاست اون چیزی که خود دولت مسئول ازش، این آزادی مال اشخاصه، چه اندازه هر شخص آزاده، آزاده به در حدی که به دیگری ضرر نزنه، به دیگری حق دیگری سر نکنه، این تکلیفش. نه نه نه، هر آزادی شخصی مثل چیز نیست، آزادی های شخصی، آزادی هر شخص، حق انتخاب، اینا رو میشه که جدیدن هست تو بحث‌های حقوق جدید اورد اینجا، اون چیزیش که مربوط به آزادی و حق افراده میشه شخصی. دولت حق عامش اون مال محدودیت هاست در حقیقت که میاد. اینا زیر مجموعه قسم سوم شد. پس قسم سوم که باب الاشرت و سلوک بود یا عادات، دو قسم داشت. احکام الاشره بود که مربوط به احوال شخصیه میشد، ابوابش هم ذکر شد، و احکام عادات یا سلوک شخصی بود که اون هم عناوین 18 تا عنوان هم برای او ذکر شد. هر چی هم از این قبیل باشه میشه اضافه کرد. حالا شاید بعضی چیزا از ذهن آدم افتاده باشه، اگه آدم یه تتبع بیشتری کنه بشه عناوین دیگری هم اضافه کنه، ولی برمیگرده به یکی از این دوتا، یا اگر رابطه با اشخاص باشه میگه تو احوال شخصیه، اگر مربوطه به سلوک خود شخص باشه مستقلن منفردن وارد میشه دو بخش دوم. و اما چهارم، قسم چهارم که احکام و سیاست بود، سیاست عامه بود، نظام های عمومی بود، انظمه عامه بود، این هم تحتش مسائل زیادی هست. یکی خود حکومت، حکم، ولایت، حسبه، حسبه، ولایت، این بحث عام حکومت اسلامی است که نظام سیاسی هم قرن تو این مشخص میشه. یه بحث حکومت، وجوب حکومت، معنای حکومت، دائره حکومت، شرایط حاکم، اینا وارد میشه در این قسم اول. دو، قضا و شهادت، بحث ولایت فقیه وارد میشه تو این بحث اول. باب دوم قضا و شهادات، کتاب القضاء و توابع ادله اثبات شهادات. باب سوم حدود و تعزیرات و احکام زندان هاست، احکام السجون. چهار، قصاص و دیات که اینها چون عقوبت، به جنبه عقوبت بودنش میتونه داخل در سیاست بشه، یعنی سیاست عقوبت و مجازات در اسلام چیست که اینم دولت مسئول ازش، یعنی حاکم مسئول از اجرایشه، به این جهت آمده اینجا. پنج جهاد و امر به معروف و نهی از منکر میاد تو سیاست، سیاست جهاد. شش هدنه و صلح و ذمه و سیاست ما بین بین الملل، سیاست بین الملل یعنی حقوق بین الملل امروزش تعبیر میشه، داخل میشه در همین بخش ششم. هفت سیاست ادارهش مدن، ادارت المدن و البلدیات و المرور و البیعه، شهرداری ها، راه نمای رانندگی، اینا نظام های کلان، سیاست های کلانیست که حاکم متولیشه، محیط زیست. هشت سیاست اقتصاد و معیشت عمومی، اون چی که مربوطه به کلانه، مثل سیاست مالی، پولی، بانکی، اصل اون نکاتی که حکم جمیعه، حکم یک فرد بالخصوص نیست، محدودیت های برای جمیع میاره که متولیش و مسئولش دولته. سیاست امنیت و دفاع و امثال اینها، اینا رو میشه اضافه کرد. در این زمینه هم هرچی از این بحث ها شکل میگیره امروز تو دنیا میشه اورد زیر این قسمت ها. به این ترتیب با این چهار عنوان هم تقسیم بندی هر قسمی از این اقسام چهارگانه از دیگری بر اساس یه نکته و مبنای طبیعت اون بحثا شده، نوعش فرق میکنه، یا حکمش عبادیه، یا مربوط به زمینه روابط مالی بالخصوصه، یا مربوط به روابط عشرت و معاشرت و سلوک شخص افراده، یا مربوط به سیاست عامه است و دولت. این چهار عنوان متمایز از و چهار قسم متمایز از همه که اینا همش در فقه ما هست، ولی خب پخش و پلا شده، اینجوری تنظیم نشده، بر اساسهای دیگری تنظیم شده بوده الا عباداتش که اون مقداری. با این تقسیم بندی انسان احساس میکنه که این چهار عنوان کلی میتونه همه ما یستجد و یستحدث فی ما بعد هم از مسائل دربر بگیره، چون بالاخره یا برمیگرده به وظیفه دولت و سیاست عمومی میره تو قسم چهارم، یا اگر عبادت میره تو قسم اول، اگر اموال رابطه مالی است مربوط به احکام اموال میره تو قسم دوم، اگر روابط اشخاص میره تو قسم سوم، عشرت و سلوک. بالاخره به ذهن میرسه این تقسیم میتونه، مثلا حالا هر چی فکر میکنیم، این تقسیم بندی به این شکل میتونه همه نیازمندی ها و احتیاجات یک کل فقه را حتی نسبت به مسائل مستحدثه ای که بعد خواهد استحداث شد و ایجاد بشه، اینا همه اونا رو میتونه دربر بگیره. ضمن این که مباحث عام و خاص رو هر دو داره، فقط احکام فردی و خرد رو بیان نکرده. باب چهارم مربوط به سیاست های عامه، مربوط به نظام هاست، نظام های عمومی است، این خیلی مهمه، مورد توجه فقها هم بوده، ولی خب درش توسعه نگرفت، ایجاد نشده، چون حکومت در دستشون نبوده. حالا این توسعه ها باستی انجام بگیره، مخصوصا در این قسمت چهارم، قسم چهارم این بحث های نظام های عمومی جدید و مورد ابتلاء جدید همش تحت عنوان سیاست و احکام سیاست داخل میشه. و ضمن این که خب اون جهات بیان نکات مشترک و اینها هم، اینکه در هر بخشی از قسمی از این اقسام اول اون احکام عامه اون قسم گفته بشه، این هم یه جنبه ایست که دیده شده، توجه بش شده. سبقه این تقسیم بندی هم فقهیست، یعنی ما نیامدیم از این اصطلاحات غیر مقبول و غیر مرفوض حوزه استفاده کنیم. اصطلاحاتش در کلمات خود فقها آمده، احکام و سیاست تو کلمات فقها آمده، بعضی قسم چهارم اصلا اینجوری تعبیر کردن، عادات اونجا آمده، این بحث سلوک خود. هیچ عنوانی که سبقه فقهی نداشته باشه و معروفیت و معهودیت و معنای مشخص اصطلاحی فقهی نداشته باشه، جدید باشه، از علوم دیگه باشه، نگرفتیم بیاریم تو تقسیم بندی تا رفض بشه و رد بشه و رد بشه از طرف عمق جریان فقهی و علمی حوزه. همون عناوینی است که در کلمات فقه هم آمده، ولی تنظیم بندی و تقسیم بندی فنی تری شده، جامع تری شده و سعی شده به این شکل همه مایحتاج زندگی بشر و انسان رو در بر بگیره، حتی مسائل جدید را، بدون اینکه این عناوین خللی درش وارد بشه یا نیاز به مثلا تغییر آنچنانی داشته باشه. زیر مجموعه همه اینها قرار میگیره همه این مسائل. و صلی الله علی محمد و آله.